با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران میبندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. به گزارش باختر، پاکستان اطمینان داده که کاروانهای تجارتی بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند به 2 طرف گذرگاه تورخم رفت و آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. پاکستان در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، بارها گذرگاه تورخم و مرز سپین بولدک را به بهانه‌های مختلف برای رفت آمد و کاروان‌های تجارتی بسته است. تاجران ولایت‌های بلخ و کابل دیروز برای سیلاب زده‌های بغلان مواد غذایی، پوشاک و پول نقد ارسال کردند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، یکی از اعضای کمیته جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده های بغلان، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که ارزش حدود $30,000 آمریکایی، 800 بوریارد و 1017 بسته ادویه به ولایت بغلان ارسال شده. او گفته که این کمک ها در 10 ولسوالی بغلان به نیازمندان تحویل داده می شود. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. سید حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، هشدار داده که اقدام های برخی از مقام های طالبان باعث رویگردانی مردم از آنها می شود. او دیروز در نشست در کابل گفت که مقام های دولتی باید زندگی ساده را انتخاب کنند. سید حبیب‌الله آقا ادعا کرد که طالبان با حمایت مردم به قدرت رسیدند، اما اکنون سرپرست وزیرانشان برای دیدار با مردم مهلت نمی دهند. و از برخی دیگر از اقدام های حکومت طالبان هم انتقاد کرد و گفت که اگر چنین ادامه دهند، مردم از آنها رویگردان خواهند شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که افغانستان در سال 2023 بیش از $10 میلیارد واردات و صادرات داشته. این اداره دیروز اعلام کرد که در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان به نزدیکی $1,778 میلیارد رسید، اما در مقابل بیش از $8,576 میلیون واردات داشته است. و گفته این اداره بیشترین بخش صادرات افغانستان به بیرون میوه و گیاهای دارویی بوده. و روسیه اعلام کرده که 3 منطقه دیگر را در شرق اوکراین تصرف کرده. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه رهایشی از جمله روستای روباتیا را به تصرف خود درآوردند. روباتیا روستایی است که در 2023 توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده بود. اردوی اوکراین در هفته‌های اخیر با فشارهای زیاد روبرو بوده. از یک سو از حمله تمام عیار روسیه در خارکیف دفاع می‌کنند و از جانب دیگر با کمبود مهمات نیز روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و سیلاب را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. با سرازیر شدن سیلاب های جمعه گذشته در بغلان، صدها تن جان باختند و هزاران تن دیگر آسیب دیدند. مقام های طالبان از شمار تلفات آمارهای زد و نقیز ارائه کردند و در همین حال ماموریت امدادرسانی هم با مشکلات زیاد روبرو شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باز هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که تا روز شنبه هشدار بارندگی و سیلاب در بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد. در ولایت های غور، فاریاب، بادغیس، هرات و همچنان سالنگ ها احتمال بارندگی، طوفان و سیلاب پیش بینی شده است. سازمان جهانی صحت میگوید در حال حاضر که هنوز وضعیت اضطراری در مناطق سیلاب زده حاکم است، پیش بینی های هواشناسی نشان میدهد که هشدار سیلاب های بیشتر وجود دارد. پیش از این مردم در نتیجه سیلاب های روز جمعه در ولایت بغلان آسیب های شدید را متحمل شدند و از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی از چالش های جدی گرسنگی و نبود سرپناه سخن گفت.
مردم فعلا گشنه ساتا، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم احالی منطقه کسایی که هست خیلی مردم، یعنی به ده هزار مردم بیجا شده، فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نان برسو اماده کده توانستان.
نقیب الله خان، باشنده دیگر ولسوالی برکه ولایت بغلان، میگوید که اگر مشکل غذایی شان اندک حل هم شود، بزرگترین چالش در برابر آنها نبود سرپناه است.
برای ما یک سرپناه جای شود، یک سرپناه داشته باشیم، بر ما برنج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ این دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم؟ یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنیم.
روز چهارشنبه شمار از تاجران در کابل و بلخ 16 موتر مواد غذایی، ادویه، پوشاک و پول نقد را برای سیلاب زده های بغلان ارسال کردند. در این میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، دیروز با سیلاب زده های افغانستان ابراز همدردی کرد و در سخنرانی به پیروانش برای قربانیان سیلاب ها در بغلان، به ویژه کودکان و خانواده های آنها، دعا کرد و از جامعه جهانی خواست تا با خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها کمک فوری کنند. مقام های طالبان آمار زد و نقیز از تلفات ولسوالی های بغلان شریک ساختند. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در این ولایت 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. اما مولوی ضیاءالحق اقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت که شمار تلفات سیلاب ها 165 تن بوده است.
طول بغلان که
شمار قربانیان در تمام بغلان در نتیجه سیلاب ها 165 تن است. همچنان شمار زخمی ها 265 تن و همچنان تعداد خانه هایی که به صورت کامل ویران شده و بیش از 4000 خانه می رسد.
در بیشتر مناطق بغلان خدمات اینترنتی به درستی کار نمی کند، بنان احتمال می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد. همچنان هزاران هکتار از زمین های زراعتی تخریب و بیش از 1000 رأس مواشی هم تلف شده. سازمان جهانی صحت می گوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها، جاده ها به شدت صدمه دیده و رانش گل و لای مانع بزرگ در برابر رساندن کمک های امدادگران به بسیاری از آسیب دیده ها در ولایت بغلان شده است. به گفته این سازمان، هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند.
شنیدید که هزاران باشنده ولایت بغلان پس از سیلاب‌های مرگبار در این ولایت با چالش‌های زیاد روبرواند، از جمله نبود مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی، ادویه و سرپناه. ماموریت‌های امدادرسانی هم به کندی به پیش می‌رود، زیرا بسیار راه‌ها به آسانی قابل استفاده نیست. در این حال باز هم جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب در بغلان و سایر ولایت های افغانستان شده است.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شده در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شده، شدتش بیشتر شده. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان میده که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی به غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمین های زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبرها هاست.
آقای فهیم، در اینجا آیا حکومت فعلی طالبان توانایی رسیدگی به این همه بحران ها را داره؟
طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنند، استراتژی طرح بکنند، منابع فراهم بسازند، در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستم های هشدار اولیه ایجاد شود، تیم های امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنند چون مردم کرده نمیتونند. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه.
توصیه های شما شاید برای مردم در پیش از وقوع رویدادهای طبیعی و پس از او زیاد باشه، اما مهمترین نکاتی که مردم میتونن در نظر بگیرن از نظر شما کدام هاست؟
پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. سیلابا دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگه این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنند، موقعیت خود درک کرده میتونند ارتباط حوادث طبیعی. وقتی که احساس کردند که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه مقابله شوند، تجربه چی از در گذشته چه کرد و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی را رسانه ها را تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است، این نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزهاست، این که فردن در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه.
نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخواستیم سن کارو بار. وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو